اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا فان تاب انمحت و ان زاد زادت حتی تغلب علی قلبه فلا یفلح بعدها ابدا. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود وقتی کسی گناه می کند در دلش نقطه سیاهی پیدا میشه، فَإِنْ تَابًا مَحَتْ، اگر توبه کند این نقطه سیاه محو میشه، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، اگر گناه روی گناه شد این نقطه سیاه افزوده میشه. حتی تغلب علی قلبه، تا آن که این نقطه سیاه تمام دلش را میگیره. این چنین شد فلا یفلح بعدها ابدا، دیگر روی رستگاری را نخواهد دید. خب این اثر گناه در پی گناه است. هیچ گناهی را هم نباید سبک شمرد. از امام علیه السلام پرسید گناه کبیره کدام است؟ امام علیه السلام فرمود که کل ذنب کبیرتون، هر گناهی کبیر است. بعد فرمود که نگاه نکن که چه کردی، نگاه کن که چه کسی را معصیت کردی. بنابراین نگاه ما به گناه باید نگاه یک آفت باشه، یک آسیب باشه، سعی در گناه زدائی داشته باشه. در کنار هر گناهی استغفاری را ضمیمه کنیم. نمیدانیم مرگ کی به سراغ ما می آید، حساب نمی کنه. یا من به دنیا اشتغل قد قره طول العمل، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. اصول کافی باب الذنب حدیث 13. خب سخن پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد بود. گفتیم که زمان و مکان در موضوعات دخیلند، اذا تغیر الموضوع تغیر الحکم. خوندیم روایاتی در این باب، از جمله روایاتی که در باب فرار از وبا بود، که فرار از وبا فرار از طاعون کل فرار من الزحف است. روایات رو خوندیم و گفتیم که این مربوط به مورد خاص بوده، زمان در آنجا اثر داشته، می رفتند سنگر خالی می شده، لذا فرمودند ولو اون منطقه مأموریتیشون وبا هم بیاد نباید سنگر رو رها کن. مال جایی که چنین نیست این حکم معنا نداره. دو تا روایت هست تحت عنوان این که اگر تا اون در اهل مسجدی پیدا شد حق ندارند این که از او فرار کنند به غیرش برند. قال روی انه اذا وقع الطاعون فی اهل مسجد فلیس لهم ان یفروا منه، یعنی از این مسجد به غیر این مسجد. اقول جناب صاحب وسائل میگه هذا محمول علی الکراهه، کراهت داره که از مسجد فرار کنید برید جای دیگر. ما انه مخصوص بالمسجد، در حالی که شما میخواهید یک حکم کلی استنباط کنید، حکمی که همه جا فرار از وبا و فرار از طاعون حرام نیست. عنوان باب فتوای شیخ خرست، باب و جواز الفرار من مکان الوبا و طاعون الا مع وجوب الاقامت فیه کل مجاهد و المرابط. چنین چیزی را ایشون میخواد اثبات کنه، در حالی که این در خصوص مسجده. ما هم یک احتمال گفتیم فرضاً کراهتم نباشه، یه جوری باشد که حد که این مسجد باشه. اینجا یک احتمال دیگر رو محضرتون عرض می کنم، بنویسید اگر احتمال خوبی بود که الحمدلله، اگر احتمال خوبی نبود فردوه و الینا. احتمال این که این روایت در پی آن است که جلوی زنجیره ارتباط را بگیره، چون سخن از اهل مسجد هست. اذا وقع طاعونو فی اهل مسجدن، اینا تو همون مسجد بمانن. این بیماری یک دوره داره، مثل همون طرح شهید سلیمانی که میروند تو خونه‌ای که کرنایی هست، میگویند شما بمان، از خونه بیرون نیا، ما لوازم مایحتاجت را میآوریم. احتمال این مطلب هست که بگیم اینجا لازم است. چرا بگیم کراهت؟ بگیم شهری که وبا آمده، اینا از این شهر بیرون نرن و کسی از بیرون وارد نشه. تا اون آمده اینها از این شهر بیرون نرند، از بیرون هم وارد نیان. به عنوان یک احتمال به نظر می رسد که این روایت پذیرفتنی است، ولو بالقول بالحرمه. چرا؟ فلیس لهم ان یفروا منه الى غیره. این مؤیده. آقا جون روایت بعدی رو حالا خواهیم خواند. این روایت نفی نمی کنه این حرف. عرض می کنم نمی گویم قطعا، اما این روایت بار این احتمال رو می بره. و اگر بشریت، نه ایران، در رابطه با این ویروس کرونا هم اینطوری عمل می کردن، به این گستردگی نمی شد. چقدر تعطیلات بود اگر از همون روز اول قم را قرنطینه می کردن، رشت را قرنطینه می کردن، می گفتن نه کسی وارد رشت بشه، نه کسی از رشت بیرون بره، نه کسی وارد قم بشه، نه کسی. قطعا تعطیلاتش از این کمتر بود، ولی گفتن به احترام مردم قم، قم رو قرنطینه نمی کنه. خوب، احترام مردم قم این است که این بیماری گسترده نشه. بگذاریم بیایم سراغ روایت دیگر که آقا میگه ضد این معنا رو میرسان. چی؟ به عنوان نمونه نماد اهل مسجد، اینجا نماده، یعنی اهل یک شهر هم، اگر این تفسیر رو بگیریم. علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الوباء یقع فی الارض هل یسلح للرجل ان یهرب من، فرار کنه. قال یهرب منه ما لم یقع فی مسجده الذی یصلا فی، فاذا وقع فی اهل مسجده الذی یصلا فی فلا یسلح له الهرب منه. اگر وبا تو مسجد هست، از مسجد فرار نکنه، ولی از عرض میتواند فرار کند. فرمایش آقا این است، این احتمالی که شما در اون روایت گفتید، این روایت غیر او را میگه، تفصیل میدهد بین مسجد و غیر او. این تقویت میکند احتمال دوم را. احتمال دوم این که توهین به مسجد باشه و مسجد موضوعیت دارد و اینجا هذا محمول علی الکراهه معنا دارد. چرا هذا محمول علی الکراهه؟ چون هیچ فقیهی نگفته است که اگر مسجدی وبا گرفت فرار کردن از این مسجد حرامه. از طرف این روایت صحیح است، بخواهیم بهش عمل کنیم، هذا محمول علی الکراهه، و الا باید روایت رو کلن کنار گذاشت. خب میگذریم، چون قول دادیم راجع به این روایات بیستیم، روایت را آوردیم محضر شما خوبان بخوانیم. خب دوباره بفرمایید، نفهمیدم چی فهمید. هیچ کس نمیتونه اینا تشخیص بده مگر اینکه اجازه اسمس با خدا داشته باشه. الو، این بلا عذاب یا این بلا امتحانه؟ البلاء للظالم ادب، وللمؤمن امتحان، وللاولیاء درجه. مگر اینکه اس ام اس با خدا گرفته باشد و این را گفته. هیچ کس از کارهای غلطی که در بم شد، اینکه برخی از عمامه به سرهای ما گفتن مردم بم گناه کردن، خدا با زلزله عذابشون کرد. این جمله تو تلویزیون پخش شد، خیلی زحمت کشیدیم که به گوینده اون سخن بگوییم که از مردم بم عذرخواهی کن، چون از کجا شما میدونید؟ بم هم مثل جاهای دیگر، قبل از زلزله، بعد از زلزله، مثل جاهای دیگر رزمنده داره، مثل جاهای دیگر شهید داره، مثل جاهای دیگر جانباز و آزاده داره. چرا یک شهر رو بدون اطلاع؟ بله، روایات هست که جایی که گناه بشود عذاب، اما چطور شما تطبیق میکنی بر این شهر؟ فعلا هازا، این توجیهی که جناب عالی میفرمایید که باید احراز کنیم که این بلا عذاب، و احراز به این راحتی نیست. اجازه بدید یک مورد دیگر بگیم. تا الان روایاتی که میگوید فرار از وبا، فرار از طاعون، کل فرار من الزحف است رو گفتیم. دوم، نگه داشتن لحوم اضاحی بیش از 3 روز در مکه در یه مقطعی جایز نبود، در یه مقطع دیگر موضوع عوض شد جایز شد. المثال الثالث که جزو فقه معاصره، این مسابقات حکمش چیست؟ غیر مسابقاتی که تحت عنوان اسب دوانی، تیراندازی، شمشیر بازی رو نمیگیم. چی؟ من میخوام سبق و رمایه رو بگم. سبق و رمایه در فقه گفته شده، اما مسابقاتی که در روایات نیامده. در روایات گفتن که به بچه هاتون سباحه را، شنا را یاد بدید، اما توش مسابقه نیامده. علمو اولادکم از سباحت و رمایه. اونایی که روایت آمده رو چشم ما، اونایی که نیامده همین مسابقه کشتی، کشتی فرنگی و کشتی آزاد که مقام معظم رهبری پیام تبریک صادر کردند، پیام تبریک، آیا این مسابقات جایز است یا جایز نیست؟ یا مسابقات المپیک، مسابقات المپیک در بخش‌های مختلف، در بخش‌های علمی، در بخش‌های فرهنگی، یا مسابقات حفظ قرآن، مسابقات حفظ قرآن مسابقات رایج جهانی در جهان اسلام هست. اینا دقیقا فقه معاصره. فقیه باید در این مورد نظر بده و به نظر میرسد که برخی از این مسابقات بدیهی الجواز. یک فقیه هم کمترین انقلتی نداشته، مثل مسابقات حفظ قرآن. شنیدید تا الان که یک فقیه گفته باشد این مسابقات جایز نیست؟ و یا آن که پول گذاشتن، جایز دادن برای این مسابقات روا نیست؟ عرض می کنم محضرتون، خب برخی از احکام بدیهی گرفته شده، اما ما موظفیم پی گیری کنیم اینها رو، مبنای شرعی اینها ببینیم که چیست. عرض می کنم کتاب وسائل جلد 19 صفحه 252، کتاب و سبق و رمایه باب 3 حدیث 1 باب و ما یجوز و سبق و فی و رمایت و به و شرط الجعل علی در کدوم مسابقات می شود جایزه قرار داد، شرط جعل کرد. یک، حدیث یک، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص. این حفص کیست؟ بله، حفص ابن البختری است، ثقتون، لکن بین او و آل زراره نبوتون، شکرابی بوده، فرماوه به شطرنج، او را رمی به بازی شطرنج کردند. اون روزی که شطرنج قطعاً ابزار قمار بوده، ابزار بازی فکری نبوده. به هر حال این ثقه است و از این روایت استفاده میشه که گاهی بین خوبان خوبان هم این شکرابها این پیامدها رو داره. به هر حال ما اسم این روایت رو میگذاریم صحیحه حفص. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا سبق الا فی خف اسب دوانی او حافرن شتر دوانی او نسلن یعنی نزال، تیر اندازی، یعنی نزال. این روایت رو باید معنا کرد. لا سبق درسته یا لا سبق؟ مرحوم فیض کاشانی چنین گفته است، مرقوم بفرمایید: ام قرعه به تسکین با افاد الحدیث المنع من الرهانه فی غیر الثلاثه. اگر لا سبق باشد، یعنی پول گرفتن، جایزه گرفتن جایز نیست در غیر ثلاثه. سخن از اصل مسابقه نیست، سخن از جایزه و پول گرفتن. ادامه بدید نوشتن رو. و ان قرعه به تحریک، اما اگر لا سابقه بود که در چاپ جدید اینطوری ثبت کردند: اگر لا سابقه بود فقط میگوید پول گرفتن جایز نیست، پول گرفتن جایز نیست. فلا یفید الا المنع من الاخذ والاعطاء فی غیرها دون اصل المسابقه. اگر لا سبقه بود اصل مسابقه حرامه، اما اگر لا سبقه بود اصل مسابقه حرام نیست، پول گرفتن حرامه. عرض می کنم که مرحوم شعرانی اینجا این بحث رو مطرح کرده که در مسابقات غیر تیراندازی، غیر اسب دوانی مثل کشتی، مثل فوتبال، مثل شنا، مثل روی یک پا ایستادن و امثال ذلک، آیا اینجور مسابقات جایز است یا جایز نیست؟ برخی گفتن جایز نیست، ادعای اجماع هم کردند. اما شهید در شرح لمعه و مرحوم محقق سبزواری و بعضی از متأخرین گفتن جایزه، اجماع نداریم در غیر اینها جایز نیست. و دلیل هم بر حرمت نیست. در روایات هم که نهی شده این قصه اجرت گرفتن و پوله، میخوان بگن پول نگیرید جایز، نه اینکه حرام هست. شیخ انصاری قائل به حرمت شده و ادعای اجماع هم که بسیار بعیده. از طرفی پیش پیغمبر اکرم کشتی گرفته می شده، پیغمبر اکرم تو مسابقات کشتی شرکت می کرده و اگر حرام بود پیغمبر اکرم نمی آمد تو مسابقات کشتی شرکت کنه که تأیید و تقویت باشه. علاوه برخی از این مسابقات در عرصه فرهنگی مفیده، مثلا در ریاضیات المپیاد ریاضی، در عرصه کتابت هر که بهتر بنویسد، در عرصه حفظ قرآن، در عرصه حفظ احادیث، در عرصه فنون مختلف، در عرصه مشاعره و امثال اینها، این موارد محل بحث. شهید، قبل از شهید بگم، امام رضوان الله تعالی علیه به مرحوم قدیری در صحیفه نور جلد 21 فرمودند رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم در همان موارد است. آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی از بین می رود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. عرض می کنم که صحیفه امام جلد 21 صفحه 34 در پاسخ به مرحوم آیت الله قدیری، عرض می کنم که شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد 1 صفحه 133 اونجایشون در همین بحث تصریح دارد که عرض می کنم این طور نیست. سبق و رمایه فرزند اعدولهم مستطعتم است. اسلام میگوید شما در تمام زمانها باید حد اکثر نیرومندی داشته باشید. اسب دوانی و تیراندازی از نظر اسلام اصالت ندارد، بلکه شکل اجرایی اعدو لهم مستطعتم است. دستور آن است، این شکل اجرایی آن است. دستور اعدو لهم مستطعتم است، شکل اجراییش اون روز اسب دوانی بوده، اون روز تیراندازی بوده. به عبارت دیگر جامعی است که به بدن آن دوخته شده. به بدن آن یعنی چی؟ به بدن اعدو لهم مستطعتم من قوه، یعنی اسلام برای سبق و رمایه اصالت قائل نیست. برای نیرومند شدن اصالت قائل است. خوب جمع‌بندی کنیم حرفای امروز رو. از سوی ما لا سبق الا در این موارد که اگر به سکون البا خوندیم اصل مسابقه حرامه، اگر به فتح البا خوندیم لا سبق گفتیم یعنی جایزه گرفتن اشکال داره. این روایات رو داریم. از طرفی هم این برداشت امام و شهید مطهری که اگر همین باشه، امام فرمود با باید کوخنشین باشیم و همون شرایط گذشته را احیا کنیم. خب این حرفهای امروز بود. ما باید چند تا بحث داشته باشیم. یک، آیا تیراندازی، اسب دوانی اصالت داره؟ خصوصیت داره، یا آن که اینها وسیله‌ای برای نیرومند شدن در عرصه ای که نیرومند شدن لازمه. حالا این یک. دو، مسابقات فرهنگی، المپیادهای فرهنگی که واجب کفایی است، یعنی در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های هنری، ما تو این جهان داریم زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم بگیم در این جهان هم الاسلامو یعلو ولا یعلا علی. می‌بینید که مقام معظم رهبری برای پیروزهای کشتی‌های فرنگی پیام میدن. سه، در عرصه‌های دینی که یکیش حفظ قرآن هست، حفظ قرآن هست، و اگر میشد روزی روزگاری ما در عرصه حوزه‌های علمیه هم المپیاد می‌داشتیم، برترین‌ها رو در ادبیات، برترین‌ها رو در فقه، برترین‌ها رو در اصول، برترین‌ها رو در تفسیر معرفی می‌کردیم، ایجاد انگیزه می‌شد. خب پس بنابراین قصه در یک عرصه نیست. اگر ما مسئله برتری جهان اسلام و حکومت دینی را که یک تکلیفه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، اگر این رو ما پذیرفتیم، همون حرف امام و مرحوم شهید مطهری رو باید بپذیریم، باید بپذیریم که دلیلی بر حرمت اینها نداریم. اگر دلیل بر حرمت این مسابقات داشتیم، اون وقت لا سبقه یا لا سبقه را میگیم انصراف دارد به مسابقات حلال آن زمان. چه میدانیم، شاید مسابقاتی بوده است که مسابقات حرام بوده، مسابقات حلال اون زمان اینها بوده. اون روایات نظر ندارد به مسابقات غیر محرم فی زماننا هازا. ما فردا چهارشنبه صبح و بعد از ظهر شورای نگهبان را داریم، در دوره‌ای که آنلاین میگفتیم اعلام میکردیم محضر حضرات، درس‌های چهارشنبه صبح را صبح گذاشتیم، اما درس‌های چهارشنبه بعد از ظهر را نمی‌شود به پنجشنبه بگذاریم، این را می‌گذاریم به نظرخواهی از شما در هفته آینده. پس فردا در ساعتیل شنبه خدمت شما هستیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.